أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجين وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. آخرین نکته که در آیه قبل مونده بود این است که در بعضی از تفاسیر اهل سنت برای توجیه کار عمر دو راه ذکر کردن، یعنی عمر قصد داشت مهریه را تقلیل بدهد و محدود کند و اگر کسی مهر را مازاد از اون حد قرار میداد این را به بیت المال برگرداند. زنی به این آیه استدلال کرد که خدا حق ما را عطا کرد و تو منع میکنه. بعد خود او پذیرفت، گفت کلکم افقه من عمر. در بعضی از تفاسیر اهل سنت خواستن توجیه کنن که راه من باز است. یکی همان بود که فخر رازی گفت که در بحث دیروز گذشت. یکی هم راهی است که دیگران ارائه کردن، گفتن به این که جمله شرطیه دلالت بر جواز مقدم نمی کند، مثل این که اگر شارع بفرماید اگر کسی کسی را کشت باید دیه بدهد، معناش این نیست که کشتن بیگانه جایز است. پس صرف شرط دلیل نیست که اون مقدم جایز است. بهرن از مجموع استدلال فخر رازی و استدلال دیگران دو طرز استشهاد برمیاد. یکی نظیر لوکان فیه مالت و الله لفسدت هاست، یکی نظیر و من یقتل مؤمنا متعمدا کذا، یا اگر کسی قدی کرد باید دیه بپردازد و مانند آن. ولی جواب از هر دو استدلال مشترک هست. بیان ذلک این است که در جمله شرطیه چهار جور تصویر می شود. اگر جمله شرطی داشتیم که تالی او فساد تکوینی را در بر داشت، نشانه آن است که او مقدم تکوینن واقع نمی شود. و اگر شرطیه داشتیم که تالی اون فساد تشریعی را در برداشت، معلوم می شود که اون مقدم شرعن نباید واقع بشود. این دو اسم. اگر شرطیه داشتیم که تالی اون صحت تکوینی را در برداشت، معلوم می شود مقدمه او تکمیلاً صحیح است. و اگر شرطیه داشتیم که تالی اون صحت شرعی داشت، معلوم می شود که مقدمه او شرعاً صحیح است. این چهار قسم را از راه توالی چهارگانه می شود فهمید. اون دو نمونه‌ای که در تفاسیر اهل سنت به عنوان دفاع یاد شده است، هر دو قسم دارای تالی فاسد است، حالا یا فساد تکوینی یا فساد تشریعی. اونی که فخر رازی استشهاد کرد دارای فساد تکوینی است، یعنی لوکان فیه مالعتون الله لفسدتا، نشانه آن است که تعدد آلهه تکوینن محال است، برای اینکه تالی مترتبه بر اون مقدم فساد نظام است که فساد تکوینی است. پس آلهه تکوینن مستحیل و تحقق است که متعدد بشود. تعدد آلهه مستحیل است. و اون نمونه‌ای که باز در دیگران ذکر کردن یه فساد تشریعی دارد. گفتن اگر کسی را کشت باید دیه بپردازد. اگر قصد عمد بود باید قصاص بشود. باید کفاره هم بدهد و مانند آن. این گونه از توالی نشانه فساد تشریعی اوست، یعنی شرعاً کار فاسد است. اگر این کار فاسد را کرد باید کفارش رو بپردازد. اگر این کار فاسد شد نمی شود استدلال کرد که پس از جمله شرطیه جواز مقدم استنباط نمی شود. ما از تالی می فهمیم که مقدم فاسد است، شرعاً باطل است، برای کفاره جعل کرد. کفاره لیست الا علی ذنب، جهنم قرار داد. اگر خطا باشد که کار خطا همون طوری که تحت منع در نمی آید، تحت امرم در نمی آید. اگر امر باشد که شارع جهنم قرار داد، تعود من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، معلوم شد شرعا جایز نیست. قصاص قرار دادن، کفاره قرار دادن، دیه قرار دادن برای قتل‌های عمد نشانه آن است که شرعا فاسد است. پس این گونه از جمله شرطیه چون تالی اینها فسادش تشریعی دارد، نشانه آن است که مقدم اینها هم فساد تشریعی دارد. خود این منع شرعی است دیگر، دیگه جهنم رفتن دیگه دلیل حرام بودن یک شی است دیگر. یک گناهی را ما کبیره میدانیم که به او ایعاد نار بشود، یعنی تهدید به آتش بشود. اگر کفاره دارد، کفاره از زن بست دیگر، کفاره که از غیر گناه نیست. معلوم می شود که در قتل خطا که صرف دیه است، در اون گناه از موارد همونطوری که منع شرعی ندارد، جواز شرعی هم ندارد، چون خطاست دیگر، خطا فعل اختیاری آدم نیست. اونجایی که فعل اختیاری است که عذاب وعده شد، کفاره دستور داده شد غیر از قصاص و امثال ذلک، اگه قتل عمد بود قصاص دارد و کفاره. اما اون دو نمونه دیگر، اگه ما جمله شرطی داشتیم که شرطش صحت تکوینی بود، معلوم شود که مقدم تکوینن ممکن است، محال نیست. مثل خیلی از موارد شرطی که در قرآن آمده، اگر کسی این کار را بکند، خداوند و علّب استقام و علّت طریقت لأسقیناهم ماءً غدقا، اگر مردم یک جامعه مستقیم حرکت کنند، در صراط مستقیم باشند، ما باران فراوان و آب فراوان به موقع برای اینها نازل میکنیم. یه کار تکوینی است، این جمله شرطی است. یا در سوره طلاق فرمود فین اردعن لکم فآتوهن اجورهن، اگر این زنانی که طلاق دادید باردار بودن، بارشون رو به زمین گذاشتن و مادر شدن و شیرده شدن، اگر بچه های شما رو شیر دادن، اجرت اینها رو بدید. این جمله شرطی است. از صحت تالی می فهمیم مقدم هم صحیح است. این چهار نمونه. مقام ما از همین قبیل است که از صحت تالی میفهمیم مقدم صحیح است. فرمود به این که وین اردتم استبدال زوجین مکان زوجین و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، اگر قنطاری را، مال زیادی را مهریه زن قرار دادید، این حق مسلم اونهاست، از اونها نگیرید. معلوم شد این کار صحیح است شرعاً. اگر حرام بود که ملک او نبود، وقتی ملک او نبود خب میتوانستید استرداد کنید. اما یه محل بحث که فرمود ولا تنکهو ما نکهه آباکو، این لا تنکهو نشانه حرمت نکاح است، که نکاح این امور محرم است. 13 گروه را در آیه بعد خدا نکاح اینها را حرام کرده که نزیر مجموعه 3 عنوانه که الان در آیه بعد بخواست خدا اندراج این 13 قسم زیر مجموعه 3 عنوان بیان میشه. اما این آیه با آیات دیگر فرق دارد. همه را در یک صنف، در یک سطح ذکر نفرمود. این 14 اون 13 داست، ولی این را جدا ذکر کرده. این را جدا ذکر کرده و برای این هم تأکیدات بیشتری قائل شد. جمعاً 14 گروه را نام برد و ازدواج با اینها را تحریم کرد. 13 گروه را در آیه بعد، این یک گروه را در آیه قبل. هم آیه این جدایی از اون 13 گروه است و هم تعبیر این قسم از اون 13 گروه جدا. و اون این است که ازدواج با منکوهة الاب، با نامادری، با زن پدر ازدواج کردن حرام است. همون ولا تنکهو ما نکه آباکو. بعضی از مفسرین مثل طبری و مانند اون که شاید کمتر کسی مثل طبری اصرار داشته باشد، این ما را مصدریه گرفتن، نه موصوله. ولا تنکهو نکاح آبائکم، یعنی اونطوری که پدرانتون ازدواج میکردن رو رسوم جاهلی، شما اینچنین ازدواج نکنید. چرا؟ برای اینکه کلمه ما برای غیر ذوی العقول است و ما نمیتوانیم منظور از این ما را منکوحة الاب بدانیم، یعنی نامادری. اون زنانی که به عقد پدرتون در آمدن، از آیه نمیشود اون را اراده کرد، زیرا از زن که زبن اغول است به ما یاد نمی شود، به من یاد می شود. من برای زبن اغول است، ما برای غیر زبن اغول. لذا این ما مستریه است، به تأویل مستر می رود. معناش این است که بلا تنکهو نکاح آبای کن. اما این سخن تام نیست، برای اینکه در همون اوائل سوره مبارکه نساء که فرمود فنکهو ما تاب لکم من النساء، اونجا به صورت روشن بیان شده است که ما هم برای ذوی العقول است هم برای غیر ذوی العقول. چه این که من هم برای ذوی العقول است هم برای غیر ذوی العقول. اگر فرمود خداوند هر جنبنده ای را از آب خلق کرد، فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم کذا و منهم کذا، این نشانه آن است که من بر غیر ذوی العقول اطلاق می شود و این جمود بر قواعد نحوی صحیح نیست. بعد از اثبات اینکه قرآن کلام الله است، به جای اینکه به لغت مراجعه کنید، اول به خود قرآن مراجعه کنید. یه وقت از کسی تردید دارد، هنوز برای او ثابت نشده است که قرآن وحی است و کلام الله، او شاید مجاز باشد که اول به قوانین ادب مراجعه کند، بعد از اون راه اعجاز قرآن را بفهمد. اما بعد از اینکه بیان روش شد که قرآن کلام الله است، او را باید معیار قرار داد، نه لغت و نحو نحویان را. خود اون مرجع است. در جاهلیت که یک کتاب ادبی مدونی نبود، اگر بنا شد ما یک کتابی را مرجع ادبیات قرار بدیم، اولینش قرآن است و قرآن کریم من را هم برای ذوی العقول به کار برد هم برای غیر ذوی العقول، ما را هم برای ذوی العقول به کار برد هم برای غیر ذوی العقول. اگر فرمود او ما ملکت ایمانکم، این که ذوی العقول است. فنکهو ما تاب لکم من النساء، این که ذوی العقول است. اگر فرمود منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی اربع، این که غیر ذوی العقول است. پس این استبعاد جناب طبری تام نیست. ولا تنکهو ما نکهه، این ما موصول است، یعنی اشخاصی را که پدرانتون ازدواج کرد. این یه مطلب. نه، اصلا ما به جای خود ذکر شد. یه وجهی ذکر کردن که مثلا اینا از در عقل ضعیفن که رد شد. ما به جای خودش هست، منم به جای خودش هست. مسئله بعدی آن است که این نکاح اگر معنای لغوی باشد، یعنی اصل المقاربه، شامل عناوین فراوان خواهد شد. منکوحة الاب به نکاح دائم، منکوحة الاب به نکاح منقطع، منکوحة الاب به ملک یمین، منکوحة الاب به تحلیل، منکوحة الاب به شبه، همه اینها رو شامل میشه. و اما اگر منظور نکاح مصطلح شرعی باشد، یعنی عقد، فقط عقد دائم و عقد منقطع رو شامل میشود. منکوحة الاب به نکاح دائم یا منقطع، ولی ملک یمین و تحلیل و شبه و امثال ذلک را روایات باید اثبات بکنه. این هم یک مطلب. مطلب دیگران است که اون چرا که پدران شما با اونها ازدواج کردن، ازدواج با اونها یا نکاح با اونها حرام است، خواه این فاصله نامادری از پدر به مرگ پدر باشد که پدر بمیرد، یا پدر او را طلاق بدهد و به هر تقدیر او کراهت داشته باشد یا مائل باشد. پس این لا تنکه ما نکهه چهار فرض را میگیره: فرض موت و طلاق، فرض کراهت و رضایت. اما لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن، اگر منظور ارث و نکاح باشد، این فقط دو حالت را شامل می شود یا حد اکثر سه حالت را. اونجایی که فاصله به وسیله موت حاصل شد او را شامل می شود، و با کراهت را دیگه فاصله با طلاق را شامل نمی شود، چون ارث در صورت طلاق نیست، در صورت موت پدر هست. و این کرهن اگر قید احترازی باشد، دلیل است بر اینکه اگر پدر بمیرد و نامادری بیمیل باشد نمی شود با او ازدواج کرد، ولی اگر مائل باشد می شود با او ازدواج کرد. و اگر این کرهن قید غالبی باشد، نه قید احترازی به مفهوم نداشته باشد، دو صورت رشان می شود. یعنی اگر پدر بمیرد با منکوحت الاب نمیشه ازدواج کرد، و اگر کرهن قید توضیحی باشد حساب دیگری دارد. اصلش رو نهی کرده، یعنی اگر پدر بمیرد با منکوحت الاب نمیشه ازدواج کرد، چه مادری راضی باشد چه راضی نباشد. اما اگر طلاق داده باشد دو تا فرض دارد، یکی کراهت یکی رضایت. اون لا یحل لکم ان ترثوا النساء فرض طلاق را نمیگیرد، فقط فرض موت پدر را میگیرد. اما این آیه محل بحث هر چهار فرض را میگیرد. یعنی منکوحت الاب برای ابن حرام است، خواه فاصله پدر از اون زن به وسیله مرگ پدر باشد یا طلاق، خواه این نامادری راضی باشد یا کراهت داشته باشد، همه اینها زیر پوشش نهی است. نه، این نکاح با عقد است. اونجا به صرف ارث حق و نکاح را ارث می بردن، یعنی بدون عقد این پسر می شد همسر نامادری. همین، نه مهر می داد نه عقد طلب می کرد. اما اینجا هم عقد می خواهد هم مهر می خواهد. این لا تنکهو ای رو می خواهد بگرد. اون لا یحل لکم ان ترثوا النساء می فرمود ارث و نکاح حرام است، یعنی همین که پدر مرد پسری پارچه روی نامادری بگذارد و نامادری را به همسری خود بیاورد بدون مهر بدون عقد، بگوید من حق زوجیه را ارث بردم، این حلال نیست. مسئله بعدی آن است که این کلمه آبا همونطوری که پدران بلا فصلشان می شود، پدران معلفصل یعنی اجداد را هم شامل می شود یک، و اجداد هم عام است، از اینکه پدری باشد یا مادری دو، همه اینها مشمول آبا هستند. پس منکوحت الاب، منکوحت الجد، چه جد مادری چه جد پدری، بر فرزندها و نوه ها حرام است. کلمه آبا بر اجداد هم اطلاق می شود، چون که در سوره اعراف آمده است که شیطان ابوین شما را از بهشت بیرون کرد. کما اخرج ابویکم، خب آدم و حوا سلام الله علیه ما را ابوین نسل بعد می داند. اینا اجداد دوتا جد، بر اساس تقلیب هر دو جد بشرن، چون که در سوره اذا وقع هم از اجداد به عنوان آبا یاد شده است. و این که در مسئله ارث نوه از جد ارث نمی برد مگر در صورتی که پدر مرده باشد، اون برای آن است که در آیه ارث تثنیه آمده. در آیه ارث که قبلا خوندیم، آیه 11 همین سوره نساء، فرمود و ورثه ابواهو، نه فرمود و ورثه آباؤه. این ابوین نشون میدهد که منظور پدر و مادر بلافصلند. اگر منظور اعمه از بلافصل و معلفصل بود، خب جمع می آورد، می آورد آبا. پس آیه نکاح با آیه ارث فرق دارد. اجداد پدری دیگه اباؤنا الاولون آبا دیگر، چون اگر چون چه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در آیه مبارک بود حسنین ابناء ما هستند، پس پیغمبر هم جد اب این هست دیگه، جد مادری این هست دیگه، جد مادری پدر دیگه. خب و اما اینکه فرمود ولا تنکهو ما نکه آباؤکم، نکاح همه اینا رو خواهد گرفت به هر طریقی که پدر و جد و جد ابی و جد امی اینها عقد کرده باشند یا نکاح کرده باشند بر اینها حرام است. این کار تحریم شده است. بعد فرمود الا ما قد سلف. این الا ما قد سلف اگر به حسب ظاهر بخواهیم با صدر آیه بسنجیم استثناء منقطع است، برای اینکه ولا تنکهو از الان به بعد رو شامل می شود، گذشته که نمی تواند استثنایی از حال و آینده باشد. اگر بگوین این کار را نکن مگر اون چه قبلا کردی، این استثناء منقطع است، برای اینکه استثناء اخراج ما لولا لدخل است. معنی استثناء این گذشته داخل در حال و آینده نیست، چه ما بگوییم چه نگوییم، این همان است که قانون عطف بر ما سبق نمی شود. نمی شود از گذشته نهی کرد که، مگر اینکه گذشته یک اثری داشته باشد نسبت به آینده. درباره ربا این چنین است، اگر قبلا قرارداد ربوی بستید و الان سند در دست شماست می خواهید از بدهکار بگیرید، این حرمت دارد. این در حقیقت به لحاظ بقاست که در مرحله بقا استثناء پذیر هست، ولی در مسئله قرارداد قبلی این استثناء پذیر نیست. برای حل این معضل زمخشری در کشاف یه راه حلی ارائه کردن که این در حقیقت تعلیق بر محال است. بفرما این کار به قدری قبیح است که اصلا به هیچ وجه صورت جواز ندارد، مگر اینکه برگردید گذشته ها را دوباره زنده کنید، مگر اینکه با گذشته ها ازدواج کنید. خب گذشته ها که مردن و گذشتن، نکاح اونها که ممکن نیست. این الا ما قد سلف تعلیق بر محال است برای تثبیت حرمت مسئله، یعنی لا تنکهو ما نکه آباؤکم، مگر اینکه دوباره برگردید به سنت جاهلی در جاهلیت اون گذشته ها را شما ازدواج بکنید. خب گذشته ها که مردن، بنابراین ایشون میخواد بگه این راه کلن بسته است و سر این استثناء منقطع هم برای بستن این راه است برای همیشه. اما این الا ما قد سلف در قرآن کریم موارد فراوانی دارد که اون چه که به این بخش برمیگرده سه مورد است. یکی همین محل بحث است، یکی هم در جریان رباست، یکی هم در جریان جمع بین اختین است که در آیه بعد در پیش داریم. در باره ربا، چون وقتی این کار را قرآن جنگ با خدا می داند، می فهمد خب حالا گذشته ها گذشت، روح این قضیه که فهمد لا تنکهو ما نکه آباؤکم به این برمی گردد که حرمت علیکم منکوهت العب، روحش به این برمی گردد، این کار حرام است. حالا گذشته از این کار استثنا نیست، خدا از گذشته عفو میکند، مثل این که الاسلام یجب ما قبله. این لسان الا ما قد سلف همون لسان الاسلام یجب ما قبله است، یعنی گذشته ها زیر پوشش مغفرت الهی است، رباهایی که قبلا گرفتی زیر پوشش مغفرت الهی است، کارهایی که قبلا کردی زیر پوشش مغفرت است، از این به بعد نباید بکنید، این به این معناست. خب البته استثناء به اون صورت دیگه نیست، این ناظر به بخشش گناهان گذشته است. ولی حالا الان چه بکنن؟ الان اگر کسی منکوهت العب را ازدواج کرد داشته باشد یا نه؟ در جاهلیت نکاحی داشتن و ازدواجی داشتن و که اکثر اونها خلاف شرع بود. اسلام که آمد یه مقرراتی آورد، چنین که مقررات 13 گانه را در آیه بعد میخوانیم، ولی اصول خانوادگی پذیرفته شده جاهلیت را منحل نکرد، نگفت اونا حرام است طلاق بدید، فلون زن حرام است طلاق بدید، فلون خواهر رضایی حرام است طلاق بدید. اونا با رضا و غیر رضا ازدواج می کردن. این چین نیست که حالا آیه که آمده که رضیع حرام است، کسی که همشیرتون هست حرام است، این را رها کنید و اساس خانواده را به هم بزنید. ولی در باره نکاح با نامادری در خود جاهلیت هم این امر ناپسند تلقی می شد، یک قانون رسمی جاهلی نبود، در جاهلیت هم به عنوان خلاف تلقی می شد. اشعث، ابو معیط، این گونه از افراد از همین این نکاح به بار آمدن که بازدهشون هم اون شد. لذا در تعبیر قرآن است که انهو کان فاحشته. بعضی از چیزها را که قرآن میخواد نقل کند میگه این فاحشه است. فاحشه مثل عافیت، مثل عاقبت مستر است، یعنی این فحشش بلیغ است، این کار زشت است. اما بعضی از امور را که هم در شرایع گذشته بد بود هم پیش عقلای هر قومی بد بود، از او به عنوان انهو کان فاحشتن یاد میکند. نمیفهمد این بد است، میفهمد این همیشه بد بود، تازه بد نشد. که در غیبت کردن، دروغ گفتن، امثال زارک با بعضی از عناوین دیگر فرق میکند. بعضی از گناهان است که شرع او را تحریم کرده، بعضی از گناهان است که این چنین نبود. مثلا در سوره آل عمران آیه 135 فرمود والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، کسانی که معصیت کردن، حالا معصیت های سابقه دار یا چیزی که در اسلام به عنوان معصیت تلقی شد. ولی در باره زنا سوره اسراء وقتی سخن میگوید آیه 32 این است که ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، یا همیشه بد بود، در زمان جاهلیت بد بود، در ادیان گذشته بد بود، اینکه تازه حرام نشد. که در باره نکاح منکوه العهد میفهمید این همیشه بد بود، حتی در زمان جاهلیت هم بد بود. حالا در جاهلیت تحریم نمی کردن و این چنین فشاری که شریعت آورد نمی آوردن و غنی رو تقبیح می کردن. کسی که اقدام به این کار می کرد، یعنی اون پسری که با نامادری ازدواج می کرد، او رو می گفتن زیزن با زاد. حالا این زیزن اولی زاد است، دومی زای اخترا. این مردی که با نامادری ازدواج میکرد او رو میگفتن زیزن. اگر از این ازدواج مشعوم فرزندی به بار میامد، اون فرزند را میگفتن مقتی و مقیت. اینه که قرآن دارد انه کان فاحشتن و مقتن، یعنی کان مقتن. تو جاهلیت هم این مقت بود، این زشت بود. مقت یعنی غضب. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، مقت یعنی غضب. در جاهلیت هم این فرزند متولد از نکاح با نامادری را میگفتند مقیت و مقتی. تعبیر قرآنی است که این نکاح خودش مقت است، از بس زشته است این نکاح، که از او با دو محور مبالغه آمیز یاد کرد. یکی این کلمه کان است که نشانه استمرار است، فبود انه کان فاحشتا. بعد هم نفرمود این ممقوت است، فبود این مقت است، نفس ظلم است. این ممقوت و مغضوب نیست، این غضب است. یه وقت هست میگوییم این شخص مغضوب خداست، مغضوب جامعه و خردمندان است. یه وقت میگیم این کار مقت است، گرچه خود کار را میشود گفت ظلم، از باب زیدون ظلمون نیست، اون ناکه مقت نیست، این نکاح مقت است. اما این نکاح صرف بغض است، صرف غضب است، نه مغضوب. نکاح مغضوب خداست، نه غضب است. همونطوری که ما اگر ظالم را گفتیم ظلم مبالغه است، مغضوب را هم گفتیم غضب مبالغه است، مبغوض را هم گفتیم بغض مبالغه است. این نکاح ممقوت خداست، نه مقت است. این نکاح ممقوت خردمندان است، نه مقت است. ولی قرآن این را مقت می داند. و دلیل سومش هم که به ساسبیل است. و این با و ان تجمعو بین الاختین الا ما قد سلف فرق دارد، که در آیه بعد میخوریم به خواست خدا. چون در اونجا دارد ان الله کان غفورا رحیما، این امید بخشش هست. اما در اینجا مرتب با این عناوین این انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا دارد تقبیح میکند. شاید ناظر به این باشد که اگر دسترسی نیست، قبلی ها مردند یا طلاق داده شد که هیچ، اگر هست رها کنی. نظیر اون مسئله رباست که زر و ما بقیه من الربا. بنابراین اگر گذشته باشد، خب البته گذشته الاسلامی یجب ما قبله، اما اگر الان دارید رها کنید. این چون شیرازه جامعه و هم نمیخورد، یک کار بود که در جاهلیت هم تقبیح میکردن، یک کار عمومی هم نبود، برخلاف سایر نکاح ها. سایر نکاح ها گرچه برابر موازین اسلامی نبود، اما اگر میخواستن موازین اسلامی را در صدر اسلام پیاده کنن، همه خانواده ها متلاشی میشد، همه خانواده ها، برای اینکه هیچ کدام به عقد شرعی که نبود. چه اینکه اگر میخواستن برابر موازین اسلامی پیاده کنن، هیچ کس مالک هیچی نبود، چون داد و ستدشون که برابر موازین شرعی نبود. اما اون کارهای استثنایی که خودشون هم تقبیح میکردن، کار فراگیر و عمومی نبود، او را اگر شارع بگوید باطل است، محذوری ندارد. بنابراین الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا، والحمد لله رب العالمین.